بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب شب اول دهه فاطمیه‌مونه، خدا رو باید شکر بکنیم که امسال رو هم زنده بودیم و تونستیم این ایام رو ببینیم و در خیمه حضرت زهرا سلام الله علیها بنشینیم و حظ کنیم و لذت ببریم و رزق و روزی سالمون رو از حضرت زهرا و از مادرمون بگیریم. انشاءالله این فاطمیه با فاطمیه های دیگه متفاوت باشه، انشاءالله که بتوانیم هممون استفاده کنیم، انشاءالله که با این جلسات بتونیم قدمی به سمت ظهور مولامون برداریم، انشاءالله که حوائجمون برآورده به خیر بشه اگر هم غمی به دل داریم و اگر شیعه‌ای در این عالم هست که گرهی به کارشه، غمی به دلشه، مستأجر، مغروز، مریض داره، گرفتاره، مشکل ازدواج داره، مشکل مسکن داره، هر مشکلی که داره مادی و معنوی انشاءالله که به برکت این نفسهای شما و عرض ادبهای شما به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها مشکلات برطرف بشه انشاءالله، اوجش و رأس همه حاجاتمون، اصلی ترینش هم انشاءالله ظهور مولامون امام زمان باشه. عنایت بفرمایید، هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها از جان و دل صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب چون امشب شام جمعه است و شروع جلسه ما با روز جمعه بوده، یه مقداری در مورد امام زمان صحبت بکنیم و انشاءالله شروع کار رو با نام مهدی فاطمه شروع بکنیم که به برکت نام امام زمان انشاءالله فاطمیه امسالمون چیز دیگری باشد. قصه فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها قصه قربت ولی خداست. اصل قصه اینه که امیرالمؤمنین علیه السلام در قربت مانده، خانه نشین شده و یه شخصیتی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها فقط داره دفاع میکنه. اصحاب دیگر هم حرکاتی انجام دادن، گاهی بالاخره یه حرکتی کردن، ولی اونها انقدی قدرت نداشتن، کتک خوردن، سرکوب شدند. اما اونی که ایستاده پای ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب از این عبارات در مورد ائمه زیاد میشنویم که مثلا ایها المظلوم، مثلا در مورد سید شهدا است، در مورد امیرالمؤمنین هست، در مورد امام رضا است. الان امام زمان ما مظلومه، نمیدونم ایها القریب، از این عبارات ما داریم در شأن اهل بیت که گفتند توی زیارتنامه ها در مورد امام حسین علیه السلام که الان خوندیم، مثلا ولوتر الموتور که خیلی تنها مونده. خب دلائل قربت ولی خدا چیه؟ چه اتفاقی میفته که امیرالمومنین انقدر تنهاست با اینکه تمام مردم مدینه میدانن جایگاه امیرالمومنین رو، ولی ساکتن، فقط یه نفر داره دفاع میکنه و یه نفرم جانش رو میگذره سر این قصه. دلیل قربت قریب ماندن و تنها ماندن سید الشهدا چیه؟ دلیل تنها ماندن امام رضا علیه السلام چیه؟ ما اگر اینها رو تو تاریخ بتونیم بررسی بکنیم، وقت متوجه خواهیم شد که الان امام زمان کسی دور و برش هست یا نه، یا اینایی که بالاخره عین الحسن و عین الحسین میگن، عین ابناء الحسین صادق بعد صادق، گریه میکنن عزیزان علی ان ار الخلق میگن ولا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، اینایی که اینجوری با امام زمان صحبت میکنن، دعای ندبه های طوفانی، عشق های آنچنان، های اینها سر و صداست، واقعا دوروبر امام زمان خبری هست یا نیست؟ مهمه. دوروبر مهدی فاطمه خبری هست یا نه؟ خب این حرفا رو به ائمه دیگه هم میزدن، به ابی انت و امی در طول تاریخ زیاد گفته شده به اهل بیت. اما امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داره، میفرماد یه تعداد گوسفند داشتن رد میشدن، حضرت فرمود من به تعداد اون گوسفندهایی که اونجا دارن رد میشن یار ندارم. راوی میگه من شمردم دیدم 17 تا دونه، بعضی از روایت نوشته 7 تا 12 تا، حالا اون رقمی که بیشترین رقمی که من دیدم حداقل تو روایت 17 تاست. یعنی آقایی که 4000 نفر آدم داره، شاگردن، شاگرد اولن، به ابی انت و امیگو هستند، 17 نفر آدم نداره دورو برش. این مهمه. ما اگر اینا رو بتونیم در بیاریم که دلائل قریب باندن ائمه چی بوده، الان میتونیم تکلیف خودمون رو با امام زمان روشن بکنیم. چی میشده که ائمه ما تنها میموندن؟ یک، یه دلیل بسیار بزرگش اینه که ائمه اطهار اهداف بسیار بزرگی داشتند. یه قله ای رو نشون میدادن که هر کسی حال نداشته به اونجا حرکت بکنه، همه حال ندارن برن به اوج قله برسن. وقتی شما اهداف بلندی داری، در نتیجه میخوای بگی که آقا الان اینی که اینجاست اینو ولش کن، میخوام بریم بالا. ولی وقتی من اونجا رو نمیبینم و دلم هم نمیخواد که اون اوج قله رو ببینم، حتما این کسی که جلو داره منه و من میخوام پشت سرش حرکت بکنم، تنها میشه، خودش تنهایی بعد راهو بره. ما میخوام بمونیم اون پایینا، استراحت کنیم، غذامون رو بخوریم، تفریحی برگردیم. اهداف بلند. به خاطر همینه که هیچ کدوم از انبیا دعوتشون رو از رفاه و امنیت و نمیدونم این چیزا شروع نمیکنن. شما رئیس جمهورا میخوان رأی بیارن، چی میگن؟ معیشت، رفاه، آرامش، آسایش، امنیت، مشکل بیکاری رو حل میکنیم. یعنی وعده هایی میدن که دم دست ماست، ما هم دوست داریم، بعد میریم رأی میدیم. هیچ پیغمبری از اینجا شروع نکرده وعدش رو، کارش رو هیچ وقت از اینجا شروع نکرده. هیچ پیغمبری، هیچ امامی کارش رو از اینجا شروع نکرده. یه قله ای رو نشون دادن، گفتن ما میخوایم به اونجا برسیم. هرچند که شما وقتی هدفت اون بالاست، اینجا ها رو به دست میاری دیگه. یعنی هر وقت که کار دست ائمیت هار بوده، هر گاه که حکومت اسلامی یا حکومت توحیدی تشکیل شده که یه پیغمبری، یه امامی بالا سرش بوده، رفاه و آسایش و امنیت و این چیزا هم پشت سرش اومده. چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست، هرچند که باید بگیم چون که 100 آیت مثلا 2 هم پیش ماست، چون اینا خیلی پیش با افتاده است در مقابل اون اهدافی که اهل بیت داشتن و ائمه اطهار داشتن. اوج چیزی که دنیا داره وعده میده تهش اینه که ما مثلا جوامع چه میدونم کمونیستی مثلا گفتن عدالت، رفاه، آسایش، نمیدونم همه باید خونه داشته باشن، همه باید زندگی داشته باشن، همه باید کار داشته باشن، همه باید داشته باشن بخورن. این بد نیست، اما این وعده‌ای که شما داری میدی به عنوان جامعه جهانی باید یه چیزی درست بکنیم، اینو زنبور عسل هم داره، این خیلی از حیوانات هم داره. این خوبه ها، نمیگیم بده، ولی میخوام بگیم این وعده کف تهش اینه دیگه. چیزی هم که الان دنیا داره میگه نمیدونم آخرش اینه که میخوان بگن که آقا کلبه الکترونیک مثلا که شما بشینید توی منزلتون راحت باشین، فروشگاه الکترونیک داشته باشید، آموزشگاه الکترونیک داشته، مجازی خرید میکنیم، مجازی آموزش میبینیم، مجازی زندگی میکنیم، همش مجازی، راحت بشین تو خونه، نمیخواد بری بیرون. آخر وعده ای که الان دارن به ما میدن تو دنیا، تو دنیا داره تبلیغ میشه اینه. خب این نسبت به چیزهایی که ائمه اطهار امامان میمدن وعدش رو میدادن خیلی خوب پایینه و نازله. وقتی آدم ها دلشون خوش میشه به همین و دغدغه اصلی میشه خوراک، پوشاک، مسکن، خدا رحمت بکنه استاد ما رو مرحوم شهید سبایی رو، ایشون میفرمودن که اصول دین ما اینه، ستاست. اصول دین ما ستاست: خوراک، پوشاک، مسکن. این اولویت دیگه. وقتی این میشه اولویت، من دیگه حال ندارم اون قله رو ببینم. که وقت دین میشه یه چیز حاشیه، میشه یه چیز سمبولیک که من دهه به دهه فاطمیه بیام بشینم یه خورده گریه بکنم، مشکی بپوشم، سیاهی بزنم، مجلس بپا کنم، شام بدم، سینه بزنیم بریم. تهش چی؟ یه چی دیگه، عزاداری کردیم، خیلی هم حال داد حاج آقا، واقعا فاطمیه امسال اصلا یه حالی بود. خب نه دیگه، خیلی حال داد دیگه. بقیهش سمم مازا حال داد همین. آقا محرم امسال ترکید هیئت حاج آقا، دم شما گرم، خیلی خوب بود. خب بعدش چی؟ چی دیگه، خیلی حال داد دیگه، هدف همین بود، ما قرار بود خیلی حال بکنیم، حال کردیم. اصلا این نبوده که، قرار بوده که ما بیام اینجا یه چیزی یاد بگیریم برای زندگیمون، سبک زندگیمون رو اینجا یاد بگیریم، اون اهداف بلند رو پیدا بکنیم. اگه من اومدم اینجا خیلی حال کردم، فردا صبح رفتم نماز، صبحم قضا شد، معلومه که اون هدف بلند رو نگرفتم دیگه. دین شده یه چیز سمبولیک برای بیرونیایی که فاطمیه نمیشناسن که هیچی، اگه نماز خون باشن همون در حد نمازه، با میخوان ازدواج کنن یه صیغه عقدی آخون بیارن، میمیرن هم باز یه آخون بیارن براشون یه نماز بخونه. ته کارشون اینه که بگن ما مسلمانیم، شب قدر هم بیان قرآن به سر بگیرن، چون بیکارن دیگه، تلویزیون که برنامه نداره، خونه هم بشینیم باز باید قرآن به سر بگیم، چون تلویزیون روشن میکنیم همینه. خب پا میشیم میریم تو مسجد، باز حال بهتر. خلاصه حال داریم میکنیم دوره هم، حال خوبیه الحمدلله. اگه من کف کار اینجا ببینم، حتی تو قشر مذهبی هم ما اگر اینجا باشیم بعد بگیم ما آدم مذهبی هستیم، اون هدف بلند رو نبینیم، امام زمان تنهاست. در نتیجه دعای ندبه بسیار زیاد برگزار میشه، میلیونی میلیونی جمعیتی که تو دعای ندبه شرکت میکنن تو سر تا سر کشور ما، بلکه در دنیا، جمعیت میلیونیه، واقعا جمعیت بسیار زیادیه، خیلی هم خوب جا افتاده، ناله ها بلند میشه برای امام زمان. اما امام زمان غریبه، دلیلش هم اینه که آقا نمیاد. چرا نمیاد؟ از کی میترسه؟ اون هدف بزرگ رو باید دید. پس یه دلیل این که اولیاء خدا تنها میمونند، امام تنها میماند، اینه که مردم به فکر دنیان و اونها میان یه چشم‌اندازی رو نشون میدن خیلی بالاست، مردم هم حال ندارن تا اونجا برن، سید الشهدا با یه آه حسرتی کربلا میفرمودن که الناس عبید الدنیا، فرمودن این مردم بنده دنیا، بنده دنیا، یعنی ته هدفشون دنیاست. نهایتا این که آدم دینداری هم میشه به خاطر دنیا دیندار میشه. تهش اینه که من آدم خوبی شدم برای این که یه شخصیت اجتماعی پیدا کنم، برای این که آرامش دارم وقتی مثلا با خدا ارتباط دارم، همش منه دیگه، برایست من برای خدا کاری بکنم، نماز میخونم که آرامش داشته باشم، هیئت میرم که خیلی حال میده، آخرش اینه. دو، وقتی که ائمه و انبیا اهداف بلند دارن، ما به اون قله حال نداریم بریم، یه اتفاق دیگه میفته، دیگه آدم به درد بخور پیدا نمیشه، آدم به درد بخور کم میشه، در نتیجه ولی خدا تنها میمونه. بعضی از آدمایی که به درد بخور بودن دور و بر ائمه اطهار، این آدما رو ببینید چجوری ازشون یاد میکنن. مثلا امیرالمومنین در مورد مالک اشتر چجوری حرف میزنه، یعنی یه دونه پیدا میکنن، این یه دونه رو حلوا حلواش میکنن. امیرالمومنین میفهمود نسبت مالک به من نسبت من به پیغمبر است. خیلی سنگینه این حرف. کی میدونه جایگاه علی ابن ابی طالب در نظر پیغمبر چیه؟ گفت مالک در نظر من همون جوریه. چند تا مالک اشتر هست؟ آقا امام زمان که تشریف بیارن، یه رئیس جمهور که میخواد کابینه تشکیل بده، خودش تنهایی قرار نیست که حکومت رو اداره بکنه. من شدم رئیس جمهور، قراره رئیس جمهوری قوی میتونه کار بکنه که کابینه قوی داشته باشه دیگه، وزرا باید قوی باشن، اگر اینا ضعیف باشن رئیس جمهور کارش پیش نمیره. خب آقا امام زمان تشریف بیارن، چهار تا باید دورش باشن که امور رو جلو ببرن. این چهار تا آدم کیان؟ اینا کیان؟ آخرش هم مالک اشتر باید رجعت بکنه بیاد، که پیامبر وعدش رو داد که شما هم جزو رجعت کنندگانی و جزو سربازان مهدی هستی. 72 تن باید بیان که امام حسین وعدش رو داد، فرمود شما هم پارکاب مهدی فاطمه رجعت میکنید، میاد شمشیر میزنید. ما تو خودمون آدم نداریم؟ چند تا آدم به درد بخور مثل مالک پیدا میشه؟ شیعه های این مدلی رو باید پیدا کرد دیگه. امیرالمومنین آه میکشید، همش میفهمون که ای کاش دو تا دیگه مثل مالک داشتم. دو تا جنگ هایی داشته امیرالمومنین، چندین هزار نفر دوره برش میرفتن، اما آقا میگفت دو تا دیگه مثل مالک بود خوب بود. نیست، اون قله رو کسی حال نداره به این سادگی. تا زمانی که مالک اشتر زنده بود، امیرالمومنین سربالا قدرت داشت. مالک که شهید شد، آثار اندوه تو چهره امیرالمومنین پیدا شد، انگار که مولا کمر شکسته. بعد 25 سال بعد از حضرت زهرا که تا فاطمه بود علی ابن ابی طالب سرش بالا بود، فاطمه زهرا که به شهادت رسید، کمر امیرالمومنین گویا شکست. بعد 25 سال یه نفر پیدا شده کنار دستش ایستاده، مالک اشتر نخعی. خیلی امیرالمومنین افسوس خورد وقتی مالک را از دست داد. اینقدر به درد بخور بود که معاویه گفته بود هر کس این رو بتونه بکشه به شهادت برسونه، من معاویه تا آخر عمرش دیگه ازش مالیات نمیگیرم. این آدم به درد بخوره. اینقدر بوده که پیغمبر اکرم سالها قبل به ابوذر فرمود ابوذر تو زبان تند و تیزی داری، باریکلا. یه روزگاری میاد که تو رو تبعیدت میکنن به یه جای پرت، به یه جای خشک و بی آب و علفی، اونجا زندگیت سخته، همونجا هم از دنیا میری، اما بشارت بر تو باد که دم مرگت یه آدمی میاد بالا سرت، از بندگان صالح خداست، فرستاده یکی از اولیاء الله، میاد او تو رو تجهیز میکنه، بالا سرت هست، تو جون میدی، غسلت میده، کفنت میکنه، دفنت میکنه. سالها گذشت، ابوذر که از دنیا رفت، اون شخص کسی نبود جز مالک اشتر نخعیم. تو مسیر که داشت میرفت مصر از ربزه داشت رد میشد، اومد بالا سر ابوذر، دید داره ایشون از دنیا میره، تجهیزش کرد این آدم به درد بخوره. چند تا اینجوری داریم. یه جمله در مورد مالک امیرالمومنین داره، این رو بخونم مطلب سوم رو عرض کنم. امیرالمومنین فرمود که به مردم مصر، فقط بوئست و الیکم عبدا من عباد الله، قرار بود استاندار فرماندار مصر بشه مالک اشتر، که نرسید به مصر، تورا به شهادت رسید. آقا نامه نوشته برای مردم مصر، فرمود مردم مصر، من برای شما یک کسی رو فرستادم که عبدن من عباد الله، بنده ای از بندگان خداست، لا ینام ایام الخوف ولا ینکل عن الاعداء ساعات الرعو اشد علی الفجار من حریق النار، وقت جنگ نمیخوابه، از دشمن نمیترسه، نسبت به کفار سوزندگیش بیشتر از سوزانندگی آتشه. این آدم به درد بخوره. وقت شما الان تو مسئولینمون نگاه بکنید ببینید که کی نسبت به کفار الان این حالتو داره، کی نسبت به نظام سلطه این مدلی وایساده که داره می سوزونه اونا رو، می جزونه و اونا بالبال دارن می زنن، کی داره راه میاد؟ اینا دیگه کدهایی که به سادگی میشه جوابش رو پیدا کرد. سه، ائمه اطهار انبیا اهداف بلند داشتن، آدم به درد بخورم پیدا نمی کردن. مطلب سوم بود که به هر وسیله‌ای هم نمی خواستن به این اهداف برسن. یه مسئله جدیه، با هر وسیله امام حسین نمیخواد بیاد حکومت رو، یزید رو سلب بکنه، خودش بیاد حکومت رو دست بگیره. امیرالمومنین قرار نیست با هر وسیله‌ای برسه به حکومت، اینجوری نیست، چون امیرالمومنین دیگه معاویه نیست، معاویه دستش بازه، هر حیله‌ای که دلش بخواد به کار میبره، اما امیرالمومنین خیر. یه خود دوستان لطف کنم بیان جلو، چون جمعیت، خدا خیرتون بده، صلوات هم بفرستید خوبه. علی ابن ابی طالب، معاویه که معاویه معروف بود، سفره پهن میکرد، تطمیع میکرد، میخورون به آدمایی که احساس میکرد از اینا ممکنه یه خطری ما رو تهدید بکنه، اینها رو با پول با چی میخرید، اینها رو سفره‌ها پهن میکرد، اینها رو تطمیع میکرد، نمیشد تهدید میکرد، از هر راهی که میرفت نمیشد، حتما طرف رو از سر را برمیداشت و میکشت. خودش میگفت ان لله جنودا من العسل، خدا یه لشکریانی داره از عسل، یعنی طرف هر وقت میدید که یه کسی کوتا نمیاد، مالک اشتر رو همینجوری به شهادت رسوند، یه شربت عسلی یه چیزی درست میکرد، مسموم میکرد، میداد میخورد، طرف تمام و به شهادت میرسوند. خب امیرالمومنین اینجوری آدم رو از سر راه نمیتونه برداره، چون قرار نیست که ما از هر وسیله‌ای استفاده کنیم برای رسیدن به هدف. خب یه مشکله، یه مشکل جدیه، اهداف که بالاست، آدم با همتی که به قله بخواد برسم که نداریم، از هر وسیله‌ای هم برای برداشتن دشمن نمیخوایم استفاده کنیم، معلومه که ولی خدا تنها میمونه. یه روزی با مالک درد و دل میکرد امیرالمومنین، مالک چرا آدم از دور و بر ما پراکنده میشن، ما مالک عرضه داشت آقا شما سر کیسه رو شل نمی کنی. معاویه این مدلیه. شما به سادگی، شما عادلی، عدالت شما مانع این میشه که گرد دور و بر شما بمونن، میرن پیش معاویه. حتی مالک توصیه نمیکنه به امیرالمومنین ها، داره درد رو میگه، داره تحلیل میکنه، بلکه داره تعریف میکنه از امیرالمومنین. فرمود مالک میترسم هنوز عدالت رو پیاده نکرده باشم. علیست امام زمان همینه. آقا تشریف بیارن الان ببینید خیلی راحتیم. ما خانمه میاد اینجا میشینه توی جلسه، شما هی میگی حجاب حجاب حجاب. حضرت زهرا فرمود من ناراحتم از این که حجم بدن من رو در تشییع جنازه کسی نبینه، باید تابوت بیارین، باید این تخته نباشه، باید دیواره داشته باشه. تو تاریکی میخواستن ببرن حضرت زهرا رو، اما نگران بود برای این که یه وقتی نامحرمی حجم بدن حضرت زهرا رو نبینه. اینقدر در مورد حجاب حجاب حرف میزنی. خانمه میاد بی حجاب تو جلسات فاطمیه میشینه و دیگه چون الان وضعیت یه وضعیتی دیگه، بعد حجاب هم نمیتونیم بگیم چون اصلا دیگه چیزی نیست. میاد میشینه اشکیش هم میریزه، نظرم میکنه، پولم بیعت میده، شمع هم روشن میکنه، نمیدونم شعله زرد هم درست میکنه. برای از زهرا خیلی راحت. آقا امام زمان تشریف بیارن کنار میاد با این وضعیت. آقا تشریف بیارن خب این اینا باید درست بشه. وقت امام زمان بخواد سخت بگیره این میشه عدالت. اسمش پیشگاه ما اینه که ما میگیم آقا سخت گیره، اما این عدالته. حضرت فرمود خیر اینجا باید. بعد اونجاست که عده خانوما میگن صدر احمد به جمهوری اسلامی. باز این آخوندا با ما کنار میمدن، ما هر جور دلمون میخواست میمدیم تو جلسه محرم و فاطمیه میشستیم میرفتیم. با سر رحمت میگه آخوندا این یکی اومده میگن امام زمانه، این اومده اصلا کوتاویا نیست، کوتا نمیاد. ما 10 تا راه شرعی درست میکنیم تو دوره غیبت برای خیلی از کارها، برای وام ربوی، برای نمیدونم چی. خب آقا که بیاد دیگه عدالته. خب عدالت بشه ما میگیم سختگیری. اون وقته که مردم میگن بابا این جمهوری اسلامی چقدر خوب بود، ما مسلمون بودیم، هیچ کی هم به کار ما کار نداشت، هممون هم عاقبت به خیر بودیم، زندگی میکردیم، هر کاری دلمون میخواست انجام میدادیم. تهش هم حاج آقا میمد رو منبر میشست، تو ختم ما شروع میکرد تعریف کردن. این مرحوم نمیدونید چه انسان شریفی بوده، عاقبت به خیریمون هم امضا میکردن میرفتیم تموم میشد. این اومده اصلا یه چیز دیگه است. علی ابن ابی طالب با اون وضعیتش میگه مالک من میترسم که هنوز عدالت رو پیاده نکرده باشم. با هر وسیله‌ای قرار نیست کار جلو بره، قرار نیست که مردم به زور برن بهشت. خدا بی نهایت قدرت داره ولی با زور کسی رو بهشت نمیبره. با راه نشون بده. بسم الله. اینقدر هم میمونیم تو دوره غیبت تا راه از بیراه تشخیص بدیم، تشخیص میدیم تا همت بکنیم از بیراه بیایم توی راه، اون وقت آقا تشریف بیارن. اینقدر میمونیم تا آخر، چون اصلا خدا عجله‌ای برای این کار نداره. هیچ عجله‌ای خدا نه برای ظهور داره نه برای حکومت مهدوی. مردم باید رشد کنن، مردم باید رشد کنن، اینا مهمه. ولی منتظره. به حضرت عیسی فرمود عیسی نمیدونی که چقدر من منتظرم، تا کی باید چشم به راه بشینم این بنده های من به سمت من برگردن. آقا رحمت خدا رو اگه ما بفهمیم هیچ جا دیگه نمیریم، هیچ جا دیگه نمیریم. چقدر بشینم منتظر چشم به راه بنده هام که اینو برگردن. خداست با رحمتش برخورد میکنه. حضرت آدم بعد از هبوطش به زمین گفتش که خدایا یه شیطان گذاشتی از یه جایی که ما نمیبینیمش، هر آدمی چند تا شیطونک دور و برشه. خب شیطان این دشمن، دشمن قویه. آخه یه امتیازی هم به ما بده، ما جلوی این میخوایم بیستیم. خطاب رسید که خب آدم اشکالی نداره، نیت کار خیر کردی برات مینویسیم که شما این کار انجام دادی، نتونستی انجام بدی، شب نیت کردی که هر شب شما نیت میکنی در تمام عمرت نیت میکنی که من امشب دیگه بلند میشم نماز شب رو میخونم، میگیری میخوابی نماز شبت هم قضا میشه. میگه اون نماز شب رو که نیت کردی من برات مینویسم. نیت کردی و جدی هم نیت کردی، و خسته بودی دیگه. اون طرف نیت گناه کردی، نمینویسیم تو انجام بدی. انجام دادی، 7 ساعت وقت میدیم توبه کنی، نمینویسیم. بعضی روایت 3 ساعت، بعضی روایت 5 ساعت، بعضی روایت 7 ساعت. حالا یعنی یه حالا اینم خودش یه حرفی داره، چون مدل گناه ها فرق میکنه، چون روایات اینا منافاتی با هم نداره اینجا. ولی حالا یه زمانی هم میذاریم که اگه برگشتی سریع توبه کنی، اصلا ما ننویسیم اینو. یه خدا چیکار باید بکنه؟ از این ور شما خیر انجام میدی 10 تا مینویسیم، گناه انجام میدی 1 دونه مینویسیم. دشمن قویه، ما با رحمتمون اینجوری برخورد میکنیم، دوست داریم ولخرجی کنیم. چرا ما ناامیدیم؟ من نمیفهمم چرا بعضی وقتا ما ها ناامید میشیم، اصلا قابل فهم نیست. هر کی هستیم با هر مقدار گناه، تازه یا مبدل از سیئات بالحسنات، مناجات میکرد میگفتش که خدایا منو ببخش که اگر توبه منو قبول بکنی تا عرشت حسنه دارم. به خاطر اینکه همین الان که دارم با درف میزنم، گناهامو اگه رو هم بچینم تا عرشتو من گناه دارم. وقتی که توبه قبول میشه، یا مبدل از سیئات بالحسنات، همون گناه ها رو خدا تبدیل به حسنه میکنه، همه این گناه ها تبدیل به حسنه میشه، کوه گناه تبدیل به کوه حسنه میشه. خدا باید چی کار بکنه؟ چی کار باید بکنه؟ برگردم، امیر المؤمنین قرار نیست از هر چیزی استفاده بکنه، از هر وسیله‌ای. راه نشون میده، خدا به رحمتش با مردم معامله میکنه، کم کم مردم رشد بکنن، برسن به یه جایی که فرهنگ استفاده از امام رو پیدا بکنن. اصلا هم عجله نداره، و رحمتش هم با ما برخورد میکنه، انقدر نوازش میکنه ما رو که ما برسیم به اونجا. تا برسیم. طلحه و زبیر اومدن خدمت امیرالمومنین، حرفایی زدن رفتن، آقا کوتا نیمد، آقا فرمودن که اینا دارن میرن که جنگ بپا کنن، دارن میرن که جمل بپا کنن، همین هم شد. خب یا علی، شما که میدونی اینا دارن میرن جنگ بپا بکنن، خب همینجا گردنشونو بزن شر بخوابه دیگه، قائله تموم میشه. یا قرار نیستش که ما از هر ما معاویه نیستیم که. ابن زیاد اومده ملاقات هانی ابن عروه، مسلم ابن عقیل هم پشت پرده اونجا شمشیر کشیده ایستاده. خیلی راحت اگر ابن زیاد رو مسلم از پشت پرده می اومد، همونجا گردن ابن زیاد رو میزد، کلن قصه کربلا تموم میشد، ورق کاملا بر میگشت، امام حسین سالم میرسید به کوفه، مطمئن باشید که حکومت یزید هم سرنگون میشد. اما مسلم قرار نیست از هر شیوه ای استفاده کنه، قرار نیست. ما تو شیوه استفاده از راه ها یه محدودیت اینجوری داریم، دشمن همچین محدودیتی نداره. ما باید خودمون ارتقا پیدا کنیم، 1-2 آدم جمع کنیم، آدم جمع کنیم. بله فاطمی آجا خیلی حال داد، ما اومدیم و عشقمون رو ریختیم، سینمون هم زدیم و رفتیم. این مردم حالیشون نیست. شما تلاش کردی شبایی که میمدی اینجا دست 2 نفرم بگیری بیاری؟ به ما چه؟ بمیرن گناهکارای روسیا. این بد حجابا، این بی نمازا، این بابا، پس من و تو قراره به چه دردی بخوریم؟ حتما باید آقا بیاد ما شمشیر بگیریم دستمون، اینجوری نیست. از الان معلوم میشه کیا پاکار امام زمانه، کیا پاکاره. سخته؟ بله. حرف میشنوی؟ بله. به عشق امام زمان شما یه حرف بشنو دیگه. پس روزه برای چیه؟ بابا میگیم حضرت زهرا رو جسارت بهش کردن به خاطر امام زمانش. ما تو روزه خودمونو میزنیم. برای چی؟ چرا به فاطمه زهرا کسی جسارت کرده؟ خب به منم جسارت بشه. اشکالی داره؟ قرار چی من یاد بگیرم؟ نه، فاطمیه برای این که ما بیام خیلی کیف کنیم و حاجتامون رو بگیریم. قرار نیست که تو درد سر بیفتیم. قراره که بیام گرامون باز بشه. اینجوری نیست داداش. این کف کاره. اوج کار رو من باید ببینم از اینجا چی در میاد. چی در میاد. سالها این حرفا زده شده فاطمیه. اومدیم و رفتیم این حرفا رو شنیدیم. تهش اینه که نه گوینده اونی شده که باید بشه، نه شنونده. یه روایتی نوشتم، این روایت قشنگه، این رو بخونم به روزه بخونیم. مقدمش هم اینه: آنچه که باعث میشه که ما دل بدیم به ولی خدا، دل دادن به روزه است. نه اینجوری که حال میکنیم و حاجت میگیریم، اینجوری که من واقعا ذوب بشم تو روزه. نه اینکه اون روزه رو بخونی من نمیام هیاتا، این روزه رو بخونی اینجوری ها، اونجا چرا این حرف زدی، اینجا چه جمع کنیم این حرف رو، بمیرم تو روزه. بلای معصوم رو اگر من بفهمم، بلای معصوم رو اگر من تو روزه خوب بفهمم، کم کم میتونم تسلیم بشم در مقابل معصوم، هرچی او گفت گوش بدم. ولی اگه تو روزه هم اومدم خودخواهی کردم، دنبال حال کردن خودم بودم، نه، من باید بفهمم این روزه ها رو. که علی ابن ابی طالب، روایتی که یادداشت کردم اینه، تو جنگ آنچنان نعره میکشید و میتازید و از کشته ها پشت درست میکرد، عبارت اینه: خودیا میترسیدم، وای بال دشمن، دشمن که لرزه به تنش میافتاد هیچ، خود اصحاب دوروبریا میترسیدن از امیرالمؤمنین، میگفتن علم تو به ان ملک الموت فی الجانب الذی فیه علی، گفتن ما میدونیم که هر طرف که امیرالمؤمنین میتازه ملک الموت دنبالشه، چون هر شمشیری که میزنه هیچ کس زنده نمیمونه، هر شمشیری میزنه سر میره، دونیم میکنه، دست میره. این مدلیه. بلای معصوم رو من باید بفهمم. اون علی با اون قدرت باید تو کوچه بنی هاشم بیسته، دستش رو ببندن، بعد تماشا بکنه. اینو اگه من بفهمم تسلیم میشم. یهودیه فهمید. من سالها میرم میام تو روزه ها، معلوم نیست فهمیده باشم. یهودیه ایستاده بود تا دید علی ابن ابی طالب رو دست بسته دارن میکشن و میبرن، تا دید به فاطمه زهرا جسارت شد امیرالمومنین، ایستاد، زود گفت اشهد الله اله الا الله، مسلمان شدی، گفت این دین حقه. چرا؟ گفت به دلیل اینکه این آقا رو من جنگاشو دیدم، من تو خیبر بودم، من دیدم علی ابن ابی طالب حریف نداره، من میدونم علی اگر اینجا شمشیر بکشه احدی توی این کوچه که نه توی این مدینه هیچ کس حریف علی نیست، یه تنه میست. جنگ احد دیدم که چگونه ایستاد جان پیغمبر رو نجات داد، خیبر دیدم که در قلعه خیبر رو چجوری کند، دیدم مرحب خیبری رو دونیم کرد، در قلعه رو سپر گرفته بود تو دستش این آقا، بعد این الان ایستاده دستشو بستن، ایستاده داره نگاه میکنه، فاطمش رو جلو چشمش دارن جسارت میکنن، کشون کشون دارن میبرنش، طبق اون نقل عمامه مولا رو دور گردنش پیچیدن دارن میبرن. این آقا سکوت کرده، معلومه که این به خاطر دین اینجوری وایستاده، این دین حقه، من مسلمان شدم، من مسلمان شدم. اینجوریه. ما اگه روزه رو خوب بفهمیم مثل اون یهودیه، ما هم تسلیم میشیم، تسلیم امام زمان میشیم. ما تو اینجوری ببینیم روزه رو، عشق بریزیم، ناله بزنیم، خودمونو بزنیم، اما فکر کنیم که چرا این بلا باید سر امیرالمومنین بیاد و فاطمه زهرا.